بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و من هل اخبار المستفیزه فی ان البیعین بالخیار ما لم یفترقا و اذا افترقا سلام علیکم وجب البیع و انه لا خیار لهما بعد الرضا فهازهی جملت من العمومات دالت على لزوم البیع عموماً او خصوصاً و قد عرفت ان ذالک مقتضی الاستصحاب ایزن و ربما یقال ان مقتضی الاستصحاب عدم انقطاع علاقت المالک عن العین فَإِنَّ الظَّاهِرَ مِنْ كَلِمَاتِهِمْ عَدَمُ انْقِطَاعِ عَلَاقَةِ الْمَالِكِ عَنِ الْعَيْنِ الَّتِي لَهُ فِيهَا الرُّجُوعُ وَهَذَا الْاِسْتِصْحَابُ حَاكِمٌ عَلَى الْاِسْتِصْحَابِ الْمُتَقَدِّمِ الْمُقْتَضِي لِلُّزُومِ وَرُدَّ بِأَنَّهُ إِنْ أُرِيدَ بَقَاءُ عَلَاقَةِ الْمِلْكِ أَوْ عَلَاقَةٌ يَتَفَرَّعُ عَلَى الْمِلْكِ فلا ریب فی زوالها به زوال الملک و این ارید بها سلطنت و اعادت العینه فی ملکه فهازهی علاقتون یستحیل و اجتماعها مع الملک و انما تحدث و بعد زوال الملک لدلالت دلیلن فاذا فقدت دلیل فالاصل عدمها و این ارید به هل علاقت التي كانت في مجلس البيع فإنها تستصحب عند الشك فيصير الأصل في البيع بقاء الخيار كما يقال الأصل في الهبة بقاء جوازها بعد التصرف في مقابل من جعلها لازمة بالتصرف ففیه مع عدم جریانه فی ما لا خیار فیه فی المجلس بل مطلقا بناء علا. بحث در آیات و روایاتی بود که به طور اطلاق یا به طور عموم دلالت داشت علی لزوم کل عقد، که از این روایات و از این آیات اون قاعده ای را که علامه فرموده بودن استدلال کرده بودن و هو قاعده اللزوم. چهار آیه بود بحثش گذشت، یکی آیه اوفو بالعقود بود، یکی آیه احل الله البیع بود، یکی ذیل آیه الا ان تکون تجارتا عن تراض بود، یکی صدر همین آیه بود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. این چهار آیه. سه دست روایات هم تا به حال خوندیم که از این سه دست روایات هم لزوم کل عقدن استفاده می شد. یکی حدیث نبوی لا یحل مال امرئ مسلم، یکی حدیث نبوی الناس مسلطون علی اموالهم، یکی حدیث نبوی المؤمنون عند شروطهم. پس سه تا روایت نبوی هم داشتیم که از این روایات هم لزوم کل عقدن با بیانی که گذشت استفاده می شود. دلیل چهارم و دسته چهارم از روایات، روایاتی است که به طور استفاضه نقل شده است که امام علیه السلام فرموده است البیعان بالخیار ما لم یفترقا، هر دو تا آدمی که با هم خرید و فروش کردند اینها اختیار فسخ دارن تا مجلس عقد بابی است. بعض از روایات دارد فاذا افترقا فلا خيار و وجب البيع، بعض از روایات مثل روایت فضیل ابن یسار دارد ولا خيار بعد الرضا منهما، بعد از آنی که این دو نفری که در مجلس عقد را انجام دادن به این عقد راضی شدن، برای اینها دیگه خیاری نیست. که از این روایت شریفه هم استفاده می شود بعد از آنی که مجلس عقد به هم خورد، عقد به طور کلی لازمه. وقتی عقد لازم شد، از این دست روایات هم اون قاعدت اللزوم استفاده می شود. منتها این دست روایات یک اشکال داره، اشکال یعنی دو اشکال داره. اشکال اولش این که دلیل اخص است از مدعا، برای خاطر این که مدعای ما لزوم کل عقدن بود، ولی این روایت لزوم چیشی را اثبات میکنه؟ لزوم بیع را اثبات میکنه. پس اشکال اول در این روایات این است که دلیل ما اخص است از مدعا. اشکال دومی که بعضی از محشین کرده اند و انصافا این اشکال هم وارد است، این که این دست روایات دلیلی بر لزوم عقد نیست، بلکه دلالتش بر جواز العقد بیشتر است تا دلالت بر لزوم، برای این که فرموده است البیعان بالخیار. ظاهر این جمله این است که طبع بیع مقتضی خیاره و ماهیت بیع مقتضی خیاره، و اونی که لزوم می آورد افتراقه، اونی که لزوم می آورد رضایت بعد العقده. پس رضایت و افتراقی که خارج از حقیقت بیع هست، اون موجب رضا هست، نه این که خود بیع موجب رضا باشه. بلکه از این روایت ما استفاده می کنیم که بیع طبعا مقتضی چیست؟ بیع طبعا مقتضی جواز است، نه این که مقتضی عرض می شود که وجوب باشد. این هم این دست روایات. پس بنابراین تا به حال ما 8 دست دلیل ذکر کردیم که از این ادله استفاده شد لزوم العقد عموما، مثل 7 دلیل قبل، یا لزوم العقد فی خصوص البی خصوصا، مثل این دسته سوم که البیعانه بالخیار باشه. حالا اگر شما از همه این ادله چشم پوشیدید و اون اشکال مشترک الورودی را که دیروز هم بهش اشاره کردیم در تمام این ادله، اون اشکال را وارد دانستید، و اون اشکال اینه: این روایات و این آیات جایی به درد ما میخورد که ما شک در حکم شرعی داشته باشیم، اما اگر منشأ شک ما جواز و لزوم عقد باشه، چون نمیدانیم این عقد معین جایز است یا لازم، به این جهت ما شک میکنیم در این که آیا فسخ نافذ است یا نافذ نیست. اینجا اگر بخواهیم به عموم اوفو، به عموم احله، به عموم الا ان تکونه، به عموم لا تأکلو، به عموم المؤمنون عند شروطهم، به عموم الناس مسلطون، به عموم لا یحل مال امرئ مسلمن، به عموم این ادله 7 گانه اگر بخواهیم تمسک کنیم، لازم میاد تمسک به عام در شبهه مصداقیه. اول باید مصداق بودن ثابت باشه. اگر ما در حکم شرعی شک کردیم، اونجا رجوع به عموم بکنیم. پس رجوع به عموم در شبهه مصداقیه مخصص جایز نیست و صحیح نیست. بنابراین کل این ادله ای را که ما بهش استدلال کردیم، از اعتبار چه می شود این ادله؟ از اعتبار خارج می شود. حالا اگر این ادله که ادله اجتهادیه بود از اعتبار خارج شد، می رویم سراغ دلیل سومی که مرحوم علامه بهش تمسک کردن، که اون دلیل چی بود؟ استصحاب بود. ما میگیم قبل از آنی که این بایع فسخ بکند مال مال مشتری بود، الان که فسخ کرده است شک داریم مال از ملکیت مشتری خارج شده است یا خارج نشده، استصحاب میکنیم بقای مالکیت مشتری را و عدم خروج از ملکش را، و همین عدم خروج از ملک لازمه اش این است که عقد عقد چی باشه؟ عقد لازم باشه. پس اگر این ادله اجتهادیه اشکال پیدا کرد، میریم سراغ اصل عملی که به او دلیل فقاهتی هم میگیم. البته دلیل فقاهتی را جایی سراغش میریم که دلیل اجتهادی نداشته باشیم. حالا این قلت که اینجا جای استصحاب اللزوم نیست، بلکه ما یک استصحاب دیگری داریم که اون حاکم است بر اصالت اللزوم، و اون استصحاب جواز البیع را ثابت میکنه. و اون چه استصحابی است؟ میگیم این آقای فاسخ که همون مالک اولی است، قبل از آنی که عقدی را انجام بدهد این مال مال کی بود؟ مال همین آقای مالک اولی. عقدی روش انجام شد، ثم بعد العقد این آقای مالک اول فسخ کرد. شک داریم آیا مالکیت قبل از عقد هست یا نیست؟ استصحاب میکنیم چی را؟ بقای مالکیت را. وقتی مالکیت مالک اول با استصحاب ثابت شد، دیگه حقی برای مالک دوم باقی نمیماند تا استصحاب لزوم اون حق را بکنیم، و استصحاب لزوم حق و لزوم عقد برای مالک دوم مسبب این است که ما مالکیت مالک اول را اثبات نکنیم، و الا اگر مالکیت مالک اول اثبات شد دیگه نوبت به این استصحاب دوم نمیرسه، و این استصحاب محکوم این استصحاب مالکیت مالک اول میشه. این رو مرحوم شیخ میگن حرف درستی نیست، برای این که مراد از استصحاب بقای ملک مالک اول یکی از این چهار احتماله، و همه این چهار احتمال باطله. یکی این که مالکیت مالک اول را استصحاب بکنی. خب شرط استصحاب چی است علمای اعلام؟ شرط استصحاب بقای وجود متیقن و شک در استمرارش. قبل از آنی که فسخ انجام بگیرد مالکیت مالک اول با عقد منقطع شد یا منقطع نشد؟ منقطع شد. پس یقینا اون حالت قبلی از بین رفته است، و اون حالت قبلی از میان رفته است. بنابراین شما نمی توانید اون مالکیت اول را استصحاب بکنید و ملکیت اول را. بله اگر یه حق جدیدی ثابت شد برای مالک اول، رو اون حق میگیم تصرفش جایز، و الا استصحاب بقای ملکیت نمیتونیم بکنیم. اگر مراد از این استصحاب بقا استصحاب بقای ملکیت نیست، بلکه استصحاب بقای متفرعات ملکیته. آدم اگر مالک چیزی شد، یکی از فروع مالکیت جواز التصرفه. میگیم قبل از آنی که عقدی صورت بگیرد، چون مالک اول مالک بود، پس تصرفش در این مال چی بود؟ جایز بود. این جواز التصرف از متفرعات ملکیته. اگر مرادتون همچه استصحابی باشد، اینم جاش نیست. برای این که تا خود ملکیت قطعاً استمرار نداشته باشد می شود جواز و تصرف استمرار داشته باشه. پس اگر مراد از بقا فرموش دارید تا انقضای خب اگر هم باشه اون جوازی است که از ناحیه خیار میاد و الا طبعا مقتضی جواز نیست. بله اگر گفتیم ما طبعا مقتضی جوازه، اینجا این اشکال اون وقت بله این حرف وارد عنایت فرمودید. پس اگر بقاء الملک منظور باشه یا جواز و تصرف منظور باشه، حالت سابقه قطعا منقطع شد. و اما اگر این استصحابی که به نفع مالک اول میخواهیم بکنیم منظور این باشه، میگیم این آقای مالک اول حق دارد اعاده کند ملک خودش را، حق و اعادت ملکه را، چیزی که سابقا ملکش بوده این را حق داره برگردونه. اگر این هم باشه میگیم این حالت سابقه نداره، برای این که کجا آدم حق اعاده چیزی را در ملکش داره؟ چیزی از ملکش چی شده باشه؟ خارج شده باشه. و قبل از عقد این ملکش هست یا ملکش نیست؟ چیزی که قبل از عقد ملک آدم باشه دیگه معقول نیست آدم اعاده او را در ملکش داشته باشه. اصلا مستحیل است این دوتا با هم جمع بشه تا این حالت را به قبل از عقد بخواهیم سرایت بدیم. پس اگر مراد از استصحاب بقاء الملک استصحاب بقاء و اعادته فی ملکه باشد، میگیم این اعادت و فی ملکه رکن استصحاب درش نیست، برای این که این حالت سابقه نداره، بعد از عقد این حالت پیدا شده و شرط استصحاب این است که متیقن ما در سابق چی باشه؟ وجود داشته باشه. پس هیچ کدام از این سه احتمال که نشد، یک احتمال چهارم میدیم و اون احتمال این که میگیم این دوتا وقتی بیع را انجام دادن آیا خیار فسخ داشتن یا نداشتن؟ از جمله کسانی که خیار فسخ داشت مالک اول بود یا نبود؟ خب حالا مجلس عقد به هم خورده و بعد از به هم خوردن مالک اول فسخ کرده، شک داریم آیا حق فسخ داشته است یا حق فسخ نداشته؟ استصحاب میکنیم چی را؟ همون بقای حقش را. میگیم در مجلس عقد که خیار داشت، حالا که مجلس منقضی شد شک داریم خیارش باقی هست یا نه، استصحاب میکنیم چی را؟ بقاء الخیار را. اگر این مراد باشه اینم میگن درست نیست. چرا؟ برای این که ما جایی سراغ اصل عملی میرویم که دستمون از دلیل اجتهادی چی باشه؟ کوتاه باشه. ما که شک داریم آیا بعد از آنی که مجلس منقضی شد فسخ این آدم نافذ است یا نافذ نیست، به چی باید تمسک کنیم؟ به یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اوفوا بالعقود به نفع مشتری کار را تمام میکنه. وقتی جای تمسک به اوفوا بالعقود هست که لازمه اش اثبات لزوم عقد است و این به نفع مشتری است، دیگه اینجا جای استصحاب بقاء در زمان خیار را نمیکنه. این اولا. و ثانیا البیعان بالخیار چیشی را میخواد ثابت بکنه؟ خیار را برای کی میخواد ثابت بکنه؟ برای خصوص بی. و مدعای ما لزوم چی بود؟ لزوم کل عقدن بود. پس این دلیل میشود چی؟ اخص از مدعا. این هم اشکال دوم. اشکال سوم، روایات متواتره ای که اینجا داریم، اگر ما مثلا در خود روایت غایت آمده است گفته شده، گفته شده است بر شما واجب است روزه از طلوع فجر تا مغرب شرعی. خب اگر شما بعد از مغرب شک کردید که آیا می توانید روزه را ادامه بدید یا نه، آیا می توانید به استصحاب تمسک بکنید؟ وقتی خود غایت معین شد دیگه بعد از غایت ما یقین داریم حب که شده مرتفع شده. امام فرموده است البیان بالخیار مالم یفترقا فاذا افترقا فقط وجب البی. پس دیگه ما شک در جواز و لزوم نداریم دیگه، وقتی خود امام میگد عقد عرض میشود که جایزه. بنابراین این استصحاب حاکمی را که خواستن درست بکنن به هر کدام از این چهار معنا که گفتیم قابل درست کردن نیست. استصحاب حاکم می رود سراغ خودش، پس همون اصالت اللزوم سر جای خودش چه میشه؟ باقی میمانه. منتها اصالت اللزوم وقت یک اشکال داره، اشکالش اینه اگر ما لزوم را استصحاب کردیم میتونیم بگیم فهاذ العقد لازمون، خود لزوم ثابت میشه. اما این که این عقدی هم که انجام گرفته از عقد لازمه، این لازمه عقلی بقاء اللزومه و ما در استصحاب اثبات کردیم که با استصحاب فقط آثار شرعیه و احکام شرعیه ثابت می شود، لوازم عقلیه ثابت نمی شود. اگر خواستیم لازم عقلی را اثبات کنیم اسم این اصل اصل مثبته و ما اصل مثبت را حجت نمی دانیم. حالا عنایت بفرمایید. از جمله ادله ای که دلالت بر لزوم دارد الاخبار المستفیزه، اخبار مستفیزه ای که وارد شده فی ان البیعین بالخیار ما لم یفترقا و اذا افترقا وجب البیع. بعض روایاتش اینجوریست، بعض روایاتش اینجوریست ان البیعین بالخیار ولا خیار لهما بعد الرضا. بعضی تعبیر دارد لا خیار لهما بعد الرضا، مثل روایت فضیل ابن یسار. بعضی هاش دارد اذا افترقا و جبل بی. هرچه باشد از این روایت ما استفاده می کنیم که مجلس که به هم خورد عقد بی لازمه. منتها گفتیم این دلیل اخص است از مدعا. فهازهی جملتم من العمومات، این جمله ای از عموماتی است که الدالت علی لزوم البی، دلالت کرد بر لزوم بی یا لزوم عقد عموما، مثل اون هفت دلیل قبلی، چهار آیه شریفه و سه روایت قبلی. بعضی ها مال خصوص بی دلالت داشت، مثل این روایت هشتم. وقد عرفته، حالا اگر در تمام این ادله شما اشکال کردید و گفتید تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جائز نیست، چیز دیگری هم داریم. وقد عرفت ان ذالک مقتضی استصحاب ایزن، دلیل فقاهتی هم که استصحاب اللزوم باشد داریم. البته دلیل فقاهتی را کجا سراغش میریم؟ جایی که دست ما از دلیل اجتهادی چه بشود؟ کوتاه بشود. و ربما یقال، بعضی ها گفتن که این اصالت و بقاء لزوم محکوم اصالت و بقاء ملک مالک اول است و اون بر این حاکم. و ربما یقال ان مقتضی استصحاب، مقتضای استصحاب عدم انقطاع علاقه مالک اول است از عین. اصل این است که علقه مالک اول از این قطع نشده باشه. فإن الظاهر من کلماتهم، اون چه از کلمات فقها به دست میاد عدم و انقطاع علاقت المالک عن العین، مالک اول علقه اش از ملک قطع نشده است، اون عینی که لهو فی هر رجوع در اون عین رجوع کرده است. و هذا الاستصحاب، و این استصحاب عدم انقطاع حاکم علی الاستصحاب المتقدم، بر اون اصالت اللزوم حاکم است اون استصحاب متقدمی که المقتضی للزوم، ولی این استصحاب دومی رد میشه چون چهار احتمال درش میدیم و هر چهار احتمال باطله. و رد به انه ان اريد بقاء علاقه الملک، اگر میخوان بگن ملکیت مالک اول باقی است تا زمان فسخ و بعد از فسخ، یا میخوان بگن اون علاقه ای که متفرع بر مالکیته، چه علاقه ای متفرع است بر مالکیت؟ جواز التصرف. اگر این مرادشون باشه یا اولی مرادشون باشه، اینجا رکن استصحاب باقی نیست. استصحاب باید متیقن ما استمرار داشته باشد احتمالاً تا زمانی که آدم میخواد استصحاب بکنه، و اینجا استمرار هست یا نیست؟ قطعاً عقد که آمد استمرار چی شد؟ قطع شد دیگه. فلا ریب شبهه‌ای نیست فی زوالها، اون علقه زائل شد به زوال الملک، ملکیتش زائل شد با عقد. و اگر مراد استصحاب و بقاء الملک نباشه بلکه استصحاب و سلطنت اعادت العین فی ملکه، اگر این مراد باشه این حالت سابقه نداره. قبل از عقد فقط یک چیز داشت و اون چی بود؟ مالکیت. دیگه حق و اعادته فی ملکه را نداشت. کجا آدم حق اعاده دارد؟ جایی که از ملک آدم چه شده باشه؟ خارج شده باشد. و چیزی که ملک آدم است دیگه آدم حق اعاده او رو در ملکش نداره دیگه. و اگر مراد استصحاب سلطنت اعاده در ملکش باشد، فهازهی علاقتون، این علاقه یک علاقه است که محال از قبل از عقد وجود داشته باشه. یستحیل و اجتماعها مع الملک، با مالکیتش محال است جمع بشود. و انما تحدث، این علاقه حادث میشه بعد از زوال الملک، باید ملکیت زایل باشه تا حق اعاده داشته باشه. حالا چرا این حق ثابت میشه؟ لدلالت دلیل، چون دلیلی میگه شما حق خیار دارید. فاذا فقد الدلیل، وقتی دلیل نبود مثل ما نحن فیه، فالاصل و عدمها، اصل این است که این علقه هم وجود نداشته باشد. پس هیچ کدام از این سه احتمال که کارساز نبود. و این اورید به حل علاقت التي كانت في مجلس البيع، اگر مراد به اون علقه مالک اول، علقه ایست که در مجلس بیع برای مالک اول ثابت می، چون مالک اول در مجلس بیع میتوند به هم بزند یا نه؟ ها، این علقه هست، پس به مالش علقه داره چون حق بر هم زدن داره. فانها تستحب عند الشک فيصير الاصل في البيع بقاء الخيار، اصل این است که این حق تستحب. من چی عرض کردم؟ تستحب، ببخشید. فانها تستحب، این حالت استصحاب می شود عند الشک فيصير الاصل في البيع فلبیعه بقاء الخیار، کما یقال و الاصل و فلهبته بقاء و جوازها بعد از تصرف. شک داریم بعد از تصرف جایز است یا نه؟ بعضی ها میگن بعد از تصرف با تصرف لازم میشه. همین فتوای اونها برای ما شک به وجود آورده. خب ما همون جواز قبل را استصحاب میکنیم. ففیه، اولا اشکال اول این که این دلیل عیبش چیه؟ این دلیل خصوص بیع را شامل میشه و اخص است از مدعا. ففیه، اشکال اول این که عرض میشود که مع عدم جریانهی فی ما لا خیار فیه فی المجلس، اون عقودی که خیار مجلس نداره اونها رو شامل نمیشه و اونها غیر از به همه عقود هست، بلکه اونجاییم که خیار مجلس هست شامل نمیشه. چرا؟ بناءً علی ان الواجب، چون در اونجاییم که خیار مجلس هست اگر ما شک کردیم کجا میریم سراغ استصحاب؟ جایی که دلیل اجتهادی نداشته باشیم و اینجا ما دلیل اجتهادی داریم که چی باشه؟ اوفو بالعقود باشه. و پس اونجایی هم که خیار مجلس هست جای استصحاب نیست مطلقا، یعنی ولو جایی که خیار مجلس باشه چرا جاش نیست؟ بناءً علی ان الواجب هنا بعد از مجلس الواجب الرجوع فی زمان شک الى عموم اوفو بالعقود که دلیل اجتهادی هست لل استصحاب. علاوه بر اینها انه لا یجدی، تازه از این روایات هم استفاده نمی کنیم چون خود این روایات میگن دیگه اون خیاری که قبل بود چه میشه؟ قطع میشه و بعدش عقد میشود چی؟ واجب و لازم. انه لا یجدی، این حرف این آقا کافی نیست بعد تواتر الاخبار به انقطاع الخیار مع الافتراق. پس استصحاب حاکم مرحوم شد. حالا که استصحاب حاکم مرحوم شد فیبقا ذلک الاستصحاب سلیما علی المعارض. استصحاب لزوم بکنیم اما ثابت نمی شود فهاذا العقد لازمون الا بالقول بالاصل المثبت که ما او را قبول نداریم. فتم ثم انه یظهر، پس ما تا اینجا ثابت کردیم که الاصل فی العقود اللزوم. مرحوم علامه در مختلف خلاف این حرف را زده. در عقد مسابقه وقتی خواسته از جواز مسابقه را ثابت کند گفته است لأن الاصل الجواز، گفته اصل در هر عقدی این است که جایز باشه. و فقها وقتی خواستن حرف علامه را رد کنند فقط به آیه اوفو بالعقود رد کردند، در حالی که ما چند تا دلیل برای ردش تا اینجا ذکر کردیم، 8 تا دلیل، و آقایون فقط یک دلیل را در رد حرف مرحوم علامه ذکر کردن. اولا که میگیم این حرف علامه درست نیست. کی گفته است به شما اصل در عقد جوازه؟ و با این جواز شما چه حکم شرعی را میخواهید ثابت بکنید؟ و ثانیاً تنها دلیل ما بر رد اوفو بالعقود نیست. بله در خصوص مسابقه ما این حرف را قبول داریم، الاصل فی المسابقته الجواز، چون ما سه رقم عقد داریم. یه دست عقود، عقود اذنی است که مالک یا شارع به ما اذن داده ان تصرف بکنیم. مثل چی؟ عقد اذنی، مثل عاریه، مثل ودیعه. بعض عقدها عقد تملیکی است، تملیکی تنجیزی. مثل چی؟ مثل بیع، مثل اجاره، مثل سول. حالا چه این را تملیک بکنیم چه منفعت را تملیک بکنیم، مجانا تملیک بکنیم مثل هبه، یا این که با عوض تملیک کنیم مثل اجاره و بی. ولی بعض عقود هم عقود تملیکی تعلیقی است، ما ملک کسی میکنیم اما نه به طور منجز بلکه به طور معلق. اسبارا که به جریان میاندازیم میگیم این مال المسابقه مال کیست؟ مال اون یکی از این دو نفر است اگر مسابقه را ببرد. پس ما این مال المسابقه را تملیک کردیم، اما تملیک با چی کردیم؟ با اگر. گفتیم اگر مسابقه رو برد، به این عقود میگیم عقود چی؟ عقود تملیکی تعلیقی. در این عقود تملیکی تعلیقی قاعده جواز تا شرط محقق نشده، هر کدام میتونن رجوع بکنن. حالا اگر شرط محقق شد، شک داریم آیا جواز باقی است یا نه، میتونیم همون جواز قبل از بردن شرط تا چه کار بکنیم؟ استصحاب بکنیم. حالا از رو دقت بفرمایید. ثم انه یظهر من المختلف فی مسئلت ان المسابقت لازمتون او جایزه، فرموده ان الاصل عدم اللزوم، اصل عدم لزومه. ولم یرده، و این اصل عدم لزوم و اصل جواز را رد نکرده است متأخرین از علامه الا به عموم قوله تعالی اوفو بالعقود، فقط با این آیه رد کردن. ولم یکن وجه صحیح لتقریر هذا الاصل. تقریر هذا الاصل را دو جور معنا کردن، یه جور مرحوم شهیدی و بعضی از محشین که گفتن فلم یکن وجه صحیح لتقریر هذا الاصل فی رد حرف علامه، چون اینها دلیل رد را منحصر در چی دانستن؟ در اوفو. در حالی که ما چند تا دلیل داریم؟ 8 تا. یک احتمال هم این که نه، ما وجهی برای عدم اللزوم و جواز نفهمیدیم، حالت سابقه نمیتوانیم برایش ثابت کنیم، اونم حالت سابقه ای که موضوع حکم شرعی باشه، در حالی که اصل باید اون مستصحب ما یا حکم شرعی باشه یا موضوع زی حکم شرعی باشه. ولم یکن وجهون لتقریر هازل وجه، ولم یکن وجهون صحیحون لتقریر هازل اصل. نعم هو حسنون فی خصوص المسابقه، این اصالت الجواز در خصوص مسابقه و شبه مسابقه، مثل وصیت. وصیت هم میگد این خانه مال حسن آقا، اما میگد کی مال حسن آقا؟ ان متو، اگر من مردم. پس تملیک معلق بر چیز؟ معلق بر مرگ، بر مرگشه. این حرف در مثل مسابقه و شبه مسابقه مثل وصیت کجاها؟ مما لا یتضمن تملیکن او تسلیتن، جایی که متضمن تملیک نباشد تملیک منجز، بلکه متضمن مالکیت باشد معلقاً علی شرط. جایی که متضمن تملیک و تسلیت نباشد، اینجاها درسته. لیکون الاصل و بقاء ذلک الاصل، همین اثر که جواز باشد، هر کجا ما شک کردیم میگیم اصل بقایشه و عدم زوالشه بدون رضایت طرفین. پس اگر هر دو راضی شدن به این که مسابقه مال سابق باشون، وقت بهشون میدیم. ثم انما ذکرنا من العمومات المثبتت لاصالت اللزوم، این عموماتی که ما ذکر کردیم که با این عمومات قاعدت اللزوم و اصالت اللزوم را اثبات کردیم، انما هو فی شک فی حکم الشارع، بعد از آن است که موضوع را احراز بکنیم و در حکم شک داشته باشیم. اینجا تمسک به عام جایزه، اما اگر در خود موضوع شک داشته باشیم، در مصداق شک داشته باشیم، اگر تمسک به عام را در شبهه مصداقیه جایز دانستیم، میتونیم به عمومات تمسک کنیم. اما اگر تمسک به عام را در شبهه مصداقیه جایز ندانستیم، دیگه به عمومات تمسک نمی کنیم. پس بر لزوم به چی تمسک می کنیم ایها العلماء؟ وقتی عمومات از دست ما گرفته شد، برای لزوم میریم سراغ چی؟ سراغ استصحاب. ثم انما ذکرنا من العمومات المثبتت لاصالت اللزوم انما هو فی شک فی حکم شارع باللزوم و یجری ایزن. بله در شبهه مصداقیه هم جاریست اگر قائل به جریان شدیم. و یجری ایزن فی ما اذا شک فی عقد خارجی انه من مصادیق العقد اللازم اول جائز. البته باز هم این عمومات جاریست به این شرط، بناءً علا ان المرجع فی الفرد المردد، بنابر این که اگر شبهه مصداقیه بود، فردی مردد بود که آیا جزو عامه یا جزو مخصصه، اینجا هم میتونیم به عموم عام چه کار بکنیم؟ تمسک بکنیم. بناءً علا ان المرجع فی الفرد المردد بین عنوانی العام و المخصص العموم، که در شبهه مصداقیه تمسک به عام جایز باشه. و اما بناءً علا خلاف ذالک، اما اگر تمسک به عام را در شبهه مصداقیه جایز ندانیم، فل وجوبو، حالا که عمومات از دستمون رفت باید بریم سراغ چی؟ سراغ استصحاب. فر رجوعو عند الشک فی اللزوم الی الاصل، باید به استصحاب رجوع کنیم، به معنا استصحاب الاثر، همون اثر قبل از فسخ را استصحاب بکنیم. و عدم زواله بگوییم اون اثر زایل نشده است به مجرد فسخ احد المتعاقدین من دون رضا الاخر. خب پس می رویم سراغ اون اصل و با اون اصل لزوم را اثبات می کنیم، الا این که اصل حاکم داشته باشیم. اگر اصل موضوعی حاکم داشته باشیم، اون اصل موضوعی مقدم است یا این اصل حکمی؟ اصل حکمی جایی جاریست که اصل موضوعی حاکم نداشته باشیم. پس می رویم سراغ اصل حکمی و همون اثر را اثبات می کنیم در زمان شک، الا این که در اینجا یک اصل موضوعی باشد که اون اصل موضوعی جواز العقد را ثابت کنه. می شود اصل موضوعی داشته باشیم؟ بله. مثالش را دقت بفرمایید. کما اذا شک، بنده پولی دادم به این آقا، نمیدونم هبه بود یا صدقه بود. اگر صدقه باشه صدقه لازمه دیگه، حق رجوع نداره. اگر هبه باشه جایزه تا وقتی میگم آقا پس بده. میگم تو آدمی، تو داری پولو میخوای در راه معصیت خدا مصرف کنی، پس بده. خب شک دارم آیا این صدقه هست یا چیه؟ یا این که هبه. منتها شرط صدقه چیه؟ این است که به قصد قربت انجام بگیره. خب قبل از آنی که بدهم قصد قربت بود یا نبود؟ قبل از دادن نبود دیگه، صالح به انتفاع موضوع بود. شک دارم در زمانی که پول رو دادم آیا قصد قربت بوده است یا نبوده؟ اصل این است که قصد قربت نبوده باشد. با نفی قربت اثبات میکنیم پس این صدقه نبوده، چی بوده؟ هبه بوده. وقتی بوده است پس این چه عقدیه؟ عقد جایزه. پس من حق تصرف دارم. پس اینجا اصل موضوعی داشتیم که اومد جلوی اون اصالت اللزوم را چه کار کرد؟ گرفت. پس بله؟ چرا مثبت بشه؟ همین کافیست. همین که قربت نخواهد، یعنی لازمه این که این عقد عرض میشه، حالا لازمه این که این عقد عقد هبه باشد، همین که تو مفهوم شرعن قصد قربت نخوابیده. اگر اثر عقلی بدانید میشود مثبت. چرا؟ و اما بله الا ان یکون هنا اصل موضوعی یثبت العقد الجایز کما اذا شک فی ان الواقع هبتون او صدقه فان الاصل عدم قصد القربه فیحکم بالهبت الجایزه، مگر اینکه بگید این اصل اصل مثبته. لکن الاستصحاب بر فرض هم حالا ما آمدیم و جواز را اثبات کردیم یا در قبل لزوم را اثبات کردیم، میتونیم بگیم فهاذا العقل لازمون، این اثر عقلی است. لکن الاستصحاب المذکور، این اصالت و لزومی که قبل از این اصل موضوعی حاکم ذکر کردیم، انما ینفع فی اثبات صفت لزوم و اما تعیین العقد لازم. همین حرف شما اینجا هم میاد دیگه، ما جواز را اثبات میکنیم، اما این که پس این عقدی که واقع شده از عقد هبه هست، این چه اصلی است؟ اصل مثبت. و اما تعیین العقد لازم، اما این که این عقد عقد بیع است یا عقد جایز اگر باشد هبه هست، و اما تعیین العقد لازم حتی یترتب علیه سایر و آثار العقد لازم تا سایر آثار عقد لازم برش بار شود، این دیگه لا. کما اذا اريد تعیین البیع عند شک فیه و فی الهبه، بیعی واقع شده، عقدی واقع شده، شک داریم هبه هست یا بیعه. اگر هبه باشد هنوز نیست، با فسخش از بین رفته. اگر بیع باشد هنوز موجوده، ما شک داریم اثرش باقی است یا نه، استصحاب میکنیم بقاء الاثر را. حالا که بقاء الاثر را اثبات کردیم، پس صفت لزوم ثابت میشه. صفت لزوم که ثابت شد، بیع بودن این عقدم ثابت میشه. بیع بودن، چرا بیع بودن چه اثریه؟ اثر عقلی است. پس لزوم ثابت میشه، اما بیع بودن ثابت نمیشه. فرقش کجا ظاهر میشه؟ میشود چیزی لازم باشد اما عوض بر من نداشته باشه، ولی اگر بیع بودنش ثابت شد، لازمش این است که من عوضش به طرف چی باشم؟ بدهکار باشم. پس میگیم اصل اللزوم ثابت میشه، اما این که من عوض او و ثمن او را بدهکار باشم، این دیگه ثابت نمیشه. عرض میشود که بنابر این، و اما تعیین العقد لازم حتی یترتب علیه آثار العقد لازم کما اذا اريد تعیین البیع عند شک فی البیع و فی الهبه، فلا دیگه بیع ثابت نمیشه. بل یرجع، بلکه راجع به ثمن شک دارم بدهکارم یا نه، به چی تمسک میکنم؟ به اصل براءت. در عین حال لزوم را هم ثابت میکنم. و داریم از این چیزا که دو تا متناقض با هم جمع میشه. بل یرجع و فی اثر کل عقد الى ما یقتضیه الاصل، در هر عقدی نسبت به مقتضای اصل به نسبت به اون عقد تمسک میکنیم. در بی شک دارم آیا من ذمه‌ام به ثمن مشغول شده است یا نه، براءت جاری میکنم. در هبه شک دارم آیا این عقد بعد از فخذ باقی هست یا نه، لزوم را ثابت میکنم، پس هبه نیست، حق رجوع درش نیست دیگه. فاذا شک فاشتغال ذمه بالعوض، حالا که لزوم ثابت شد، اگر شک کردم آیا ذمه من به عوض مشغول شده است یا نه، حکم بالبراءه، اینجا به براءت حکم میشد، براءتی که از آثار هبه هست. پس نسبت به عوض براءت جاری میکنیم، اما نسبت به هبه لزوم را جاری میکنیم و میگیم حق رجوع در این عین را طرف نداره، هم حق رجوع نداره و هم بیعم نیست، در حالی که در خارج یا هبه هست یا چیه؟ یا بیعه. اگر هبه باشد باید حق رجوع داشته باشه، اگر بیع باشد باید ثمن را طرف طلب کار باشه. نه ثمن را میگیم طرف طلب کاره و نه حق رجوع در این عین را داره. از اینا تو اصول ما زیاد داشتیم و بازم خواهیم داشت دیگه. بنابراین پس نسبت به هر عقدی به مقتضای خود اون عقد عمل می شود دیگه. هبه را نفی می کنیم با اصالت اللزوم، عوض را هم نفی می کنیم با اصل براءت. حکم بالبراءت التي هي من آثار الهبه. و اذا شک فی الزمان، اگر چنانچه در دست طرف تلف شد، و شک کرد آیا زامن هست یا زامن نیست. میگیم زمان را از کجا میفهمیم؟ اگر زمان را از عموم علالیت ما اخذت حتی تعدی فهمیدی، هده در دست این آدم آمده است یا نیامده و تلف شده، پس باید چی باشه؟ زامن باشه. اما اگر دلیل زمان ید نباشه بلکه قاعده ای باشد که در بی خوندیم، کل ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده و کل ما لا یزمنو به صحیحه لا یزمنو به فاسده، اقدام طرف، خب میگیم اگر هبه باشد اقدام کرد که مجانی باشه، اگر بی باشد اقدام کرد که به عوض باشه. شک داریم آیا اقدامش اقدام بیعی بوده است یا نه، پس اصل این است که ضامن نباشه. اگر مال در دستش تلف شده باشد نسبت به زمان اون مال یا عدم اون زمان مع فساد العقد، اگر عقد فاسد شد یا تلف شد حکم به زمان، اینجا میگیم ضامن هست اگر دلیل زمان ید باشه. لعموم علالیت ان کان هو المستند فی الزمان بالعقود الفاسده. و اما اگر دلیل زمان ید نباشه و ان کان المستند دخوله فی زمان العین، کسی که در عقد صحیح داخل شد و اقدام کرد که ضامن باشه، منتها ضامن بر مسما باشه، حالا که فاسد شد ضامن مثل دیگه. و اما اگر مستند دخوله و اقدامه فی زمان العین باشد، او قلنا به ان خروج الهبت من ذلک العموم، یا بیاییم بگیم تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست و نمی توانیم به عموم عام تمسک بکنیم، او قلنا به ان خروج الهبه من ذلک العموم، این که هر کسی که اقدام به زمان کرد ضامنه و چون هبه موجب زمان نیست، حالا که این عقد انجام شده از شک داریم آیا ضامن هست یا نه، نمیتونیم به عموم اقدام تمسک بکنیم، مانع اون ان رجوع الی العموم فی محتم لکونه مصداقا لها، جایی که احتمال میدیم مصداق مصداق هبه باشد، در همچه جاهایی نسبت به زمان هم باز ما براءت جاری میکنیم. بنابراین نسبت به این که این عقد بیع است یا بیع نیست، عدم زمان ثمن را با براءت جاری میکنیم. اگر عقد فاسد هم باشد، عدم زمان را هم می توانیم با براءت اثبات بکنیم، به شرط این که ما در باب تمسک به عام در شبهه مصداقیه قائل باشیم که تمسک به عموم عام جایز نیست. اگر این دو خط آخر باز روشن نبود، انشالله فردا باز هم خدمتون شرح خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.